نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر شهری که صدای ما رو میشنوید بیدار هستید و در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه اولین لحظه‌های 18 اردیبهشت ماه با ما همراه شدید تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوید. آزاده اصلی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدا بعد از اخبار بیشتر در مورد برنامه‌های امشب براتون توضیح میدم. حسین قویمی، خبرهای تازه.
با درود فراوان. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران شامگاه سه‌شنبه در دیدار با شماری از روزنامه‌نگاران از اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی احتمالاً نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد، ابراز خرسندی کرد و گفت آمدن هاشمی به معنای برده همه است. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی تصریح کرد خوشحال شدم وقتی دیروز آقای هاشمی گفتند که حاضرند بیایند، البته در صورتی که رهبری مخالف نباشند. آقای خاتمی افزود درست است، اگر رهبری نخواهد آمدن هر کس مشکل ایجاد خواهد کرد. ساعتی پیشتر به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی با اشاره به صحبت شب گذشته خود با آقای رفسنجانی گفته بود هاشمی رفسنجانی قطعا نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. در خبر دیگر، حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا روز چهارشنبه اعلام کرد حرکت نیروهایش از خاک ترکیه به شمال عراق آغاز شده است. در مذاکرات صلح ترکیه با پیکاکا، رهبران این گروه مسلح در فروردین ماه با اعلام آتش‌بس وعده دادند که نیروهای خود را از ترکیه خارج کنند. با آغاز حرکت افراد پیکاکا به سوی پایگاه‌های خود در شمال عراق، مبارزات مسلحانه 30 ساله این گروه برای دستیابی به خودمختاری پایان می‌گیرد. در جریان نبرد نیروهای پیکاکا و ارتش ترکیه در طی این مدت 10,000 تن کشته شدند. بر پایه این گزارش، خروج کامل تمام افراد پیکاکا از خاک ترکیه بین 3 تا 4 ماه به طول می انجامد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار یافتن زمینه مشترکی برای حل بحران سوریه شد. آقای کری روز سه‌شنبه در آغاز مذاکره با رهبران کرملین افزود که آمریکا و روسیه در مورد سوریه منافع مشترکی دارند. او ترویج ثبات در منطقه و پیشگیری از گسترش افراط‌گرایی را از جمله علایق مشترک دو کشور خواند. وی به نقل از باراک اوباما افزود او معتقد است که دو کشور می توانند در مورد سوریه، ایران، کره شمالی و همچنین مسائل اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند. جان کری روز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا وارد مسکو شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مراکز نظامی سوریه را غیر قابل قبول خواند. او در این حال موضع خود علیه بشار اسد را تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در مجلس ترکیه سخنرانی می‌کرد گفت هیچ بهانه‌ای اقدام اسرائیل را توجیه نمی‌کند. و افزود حمله اسرائیل فرصتی طلایی در اختیار حکومت سوریه قرار داده است که به گفته وی تا بدین ترتیب بر کشتار مخالفان سرپوش بگذارد. نیروی هوایی اسرائیل بامداد یکشنبه چندین مرکز نظامی در حومه دمشق را هدف حملات خود قرار داد که این حملات به مرگ دست کم 42 سرباز سوری منجر شد. در توضیح حملات اسرائیل به مرکز نظامی سوریه، خبرگزاری گزارش دادند این مراکز محل نگهداری سلاح‌های ارسالی ایران بودند که قرار بود به دست حزب الله لبنان برسد، اما مقام‌های ایرانی این موضوع را تکذیب کردند. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض تازه امارات متحده عربی از بازدید هیئت پارلمانی ایران از جزایر سگانه خلیج فارس، این بازدید را در حوزه صلاحیت جمهوری اسلامی توصیف کرد. خانم آزاده،
حسین قویمی، متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها ادامه خواهد داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اخبار تازه رو از همینجا بشنوید. ابراز خرسندی محمد خاتمی از نامزدی احتمالی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو.
آقای خاتمی چندان تمایل به شرکت نداره، اگرچه باید شرکت کنه با توجه به مانوری که مدت داده، ولی در عین حال تمایل آقای خاتمی اومدن هاشمیه.
انتخابات شورای شهر در راه و نامزدهای اصلاح طلبان که بیشتر رد صلاحیت می شوند.
بیشتر نشان از یک تفاهم سیاسی از سوی حاکمیت به منظور حذف کامل نیروهای سیاسی دگراندیش و ناهمسو در سپهر سیاسی ایران دارد.
خانواده کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی میگویند او را به سلول انفرادی در زندان منتقل کردند.
سعید آبدینی رو و 9 نفر زندانی دیگر رو بردن به قسمت انفرادی، زندان انفرادی. اعتراض کرده بودن رفتارهایی که با خانواده ها وقتی می آمدن برای زمان ملاقات شده بود.
در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. شروع میکنیم بخش تحلیلی مجله نیمه شب رو با یک گزارش. در خلیج فارس مانور بزرگ نیروی دریایی آمریکا و متحدانه شروع شده. در این عملیات نیروهای دریایی چندین کشور غربی و بعضی کشورهای خاورمیانه و حاشیه جنوبی خلیج فارس شرکت دارند. بر اساس اعلامیه فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، این رزمایش تا 30 ماه جاری، ماه مه که میشه 9 خرداد ماه، ادامه خواهد داشت. از نادر صدیقی بشنویم.
هدف از رزمایش بزرگ نیروهای دریایی ایالات متحده و 40 کشور از متحدانش تمرین عملیات مینروبی و حفاظت از امنیت ناوگانهای بازرگانی و تانکرهای نفتکش در شاهراه آبی خلیج فارس و محافظت از بندرگاه‌ها و زیرساخت‌های انتقال انرژی در منطقه اعلام شده است. در این رزمایش بین المللی مینروبی از جمله 35 شناور بزرگ در گروه‌های مختلف، 18 زیر دریایی بدون سرنشین برای پاکسازی بستر دریا از مواد انفجاری، بیش از 100 غواص نخبه خنثی کننده مین‌های زیر آبی و نیز مینروب‌های بدون سرنشین سطح آب به کار گرفته شدند و از پهپادها برای شناسایی مناطق مین‌گذاری شده نیز استفاده می‌شود که این خود نوآوری در این گونه عملیات به شمار می‌آید. به گزارش خبرگزاری ها، این دومین رزمایش مینیابی و مینروبی در خلیج فارس در کمتر از 1 سال اخیر است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، رهبری این عملیات را که بزرگترین مانور دریایی در نوع خود محسوب می شود بر عهده دارد. نام کشورهای شرکت کننده در مانور اعلام نشده است. در گذشته نیروهای دریایی بریتانیا، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند و برخی کشورهای عربی در رزمایش مشابه شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری ها، دولت باراک اوباما گفته است که این مانورها هشدار به ایران نیست و تنها با هدف ایمن نگاه داشتن شاهراه کلیدی خلیج فارس صورت می گیرد. تهران اعلام کرده است که این رزمایش را به دقت زیر نظر دارد. در این زمینه رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در دیدار هفتگی خود با خبرنگاران گفت آنهایی که در منطقه حضور دارند باید مراقب باشند که حرکت تحریک‌آمیزی صورت نگیرد. این گزارش را پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان دولت ایران اعلام کرده و خبرگزاری‌های دیگر ایران هم از رونمایی آنچه که مدرن‌ترین سامانه مینروب نامیده شده خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات تخصصی مینروبی نیروی دریایی ارتش ایران در محدوده شرق تنگه هرمز در دریای عمان انجام شده و سامانه جدید مینروبی با به کارگیری هلیکوپتر مین‌های فرضی را شناسایی و منفجر کرده است. در مانور بزرگ مینروبی 41 کشور به رهبری آمریکا در خلیج فارس، خبرگزاری رویترز از قول فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین گزارش داده که این رزمایش فرصتی برای بالا بردن توانایی‌های نیروهای دریایی شرکت کننده برای تضمین آزادی رفت و آمد در آب‌های بین‌المللی است. او گفته است تصور کنید اگر کسی واقعاً قصد مینگذاری در این آبهای بین المللی را داشته باشد، واکنش و پاسخ جامعه جهانی تا چه اندازه مؤثر خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گفتگو، اون هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری، به این دلیل که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه در دیدار با تعدادی از روزنامه‌نگاران اعلام کرد از اینکه هاشمی رفسنجانی به گفته او در انتخابات حاضر میشه خوشحال هست. آقای خاتمی البته حضور آقای هاشمی رفسنجانی رو وابسته به نظر موافق رهبر جمهوری اسلامی ایران دونسته. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در همین زمینه با تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و نزدیک به اصلاح طلبان گفتگو کرده.
آقای خاتمی چندان تمایل به شرکت نداره، اگرچه باید شرکت کنه با توجه به مانوری که توی مدت داده و تقریبا جای نفر سوم که بشه روش اجماع کرده در میان اصلاح طلبان منتفی کرده، ولی در عین حال تمایل آقای خاتمی اومدن هاشمیه. ولی اونجوری که پیشبینی میشه امکان داره هر دو نفر اسم بنویسه. ولی یه مسئله مهمتر اینه که آقای هاشمی با مانوری که داد چند روز پیش که تصمیم گیری خواهد کرد، در حقیقت میشه گفت نقشه جناح مقابل به هم زد. چون اونا میخواستن انتخابات رو بدون آقای خاتمی و حضور آقای هاشمی برگزار کنن، چون اصلا فکر نمیکردن آقای هاشمی بیاد و فکر نمیکردن با مانورشون آقای خاتمی رو عقب میزنن و بعد اصلاح طلبای درجه دوم نه به لحاظ شخصیت، به لحاظ رأی آوری میان و هر کدام 2-3 میلیون رأی میارن و در این حال در حیات خلوت نظام هم باقی ماندن و به اصطلاح بیت رهبری و سپاهی ها به نظر خودشان میرسن. مانور آقای هاشمی اینو به هم زده، یعنی با این اعلامی که یا من میایم خلاصه تعیین تکلیف خواهم کرد، اینه با هم زده. این بیان آقای خاتمی هم به نوعی نیست که خلاصه یکی از این دو نفر به هر شکل اسم‌نویسی خواهند کرد. کسانی که با آقای خاتمی و آقای هاشمی مراجعه کردن فقط درون حکومتی ها نه، بلکه لایه های مختلف از جامعه مدنی زیر فشار ایران بودند که میترسن ایران کره شمالی بشود یا به طرف عراق شدن پیش بود. سناریوی بدتری امکان داره با توجه به اینکه کاندیدای مورد حمایت سپاه سر کار بیاد و الان هم امروز هم این کاندیدا تقریبا میشه اسم نویسی کرده و تمایل بهش هست و این امکان داره که به شما معروف ایران 8 سال ایران به یه سمتی بره که معلوم نیست.
خب آقای رحمانی، از طرف آقای هاشمی اینطور که در خبرها آمده قرار بوده که برای کسب تکلیف نهایی برن به دیدار آقای خامنه ای و آقای خاتمی هم همینطور اعلام کردن که آقای هاشمی در شرایطی میاد که رهبر جمهوری اسلامی موافق آمدن ایشون باشه. شما به نظرتون این همه منوط کردن این آمدن و نیامدن ها به نظر آقای خامنه ای اصلا به این معنا نیست که قرار نیست آقایون بیان؟
ببینید این دو پهلوه. اگه آقای خامنه ای بگوید آقای هاشمی نیاید، آقای هاشمی میگه من می‌خواستم بیام کشور درست کنم، ایشون نذاشت. الان سیاست آقای هاشمی در مقابل سیاست‌های آقای خامنه‌ای قرار گرفت. آقای هاشمی میگه انتخابات ریاست جمهوری به معنای عوض کردن مهره‌ها نیست، به معنای عوض کردن سیاسته. آقای هاشمی نمیخواد آقای خامنه‌ای عوض کنه، میخواد سیاست‌های آقای خامنه‌ای عوض. خود به خود به نظر من آقای خامنه‌ای به سادگی نمیتواند ابراز نظر کنه بگه نیایی و نیامدن اونم اینم انعکاس خواهد داشت. چون این و اگر نیاد میگن آقای خامنه ای نذاشت آقای هاشمی بیاد و آقای خامنه ای نذاشت آقای خاتمی بیاد.
خب این چه اهمیتی داره آقای رحمانی، این موضوع که چه خواهند گفت اصلا فکر میکنید که برای آقای خامنه ای چقدر مهمه؟
این سوال جالبیه. ببینید الان در میان همین بدنه اصولگرایان که حذف شدن یا ضعیف شدن مثل مؤتلفه و همسالهم و در بدنه سپاه سیاست های آقای خامنه ای قابل نقد قرار گرفت. آقای هاشمی به آینده خودش، به آینده حکومت جمهوری اسلامی و به آینده که یک روز بیاد بگه آقا من حرف درست میزدم هم میاندیشد. الان اگر آقای هاشمی بیاد بگه نیومدم، یعنی آقای خامنه ای ازش دست بیاد و این به اصطلاح معروف کسی که در شکل‌گیری جمهوری اسلامی نقش داشته به اصطلاح مورد حضورش مورد مخالفت قرار گرفته، این الان ممکنه تاثیر نداشته باشه، ولی بعد فردا که وقتی نقشا به سوی آقای خامنه ای دراز می‌شود آقای هاشمی دست برتر خواهد داشت. به عبارتی آقای هاشمی در چند پلن بازی می‌کنه.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با تقی رحمانی صحبت میکرد از فعالان ملی مذهبی در مورد آخرین سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که ابراز خرسندی کرده از احتمال حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری. یک گزارش بشنویم در ادامه. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس هست و از آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران دفاع میکنه، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به گفته این سازمان با مسدود کردن اینترنت در ایران قصد داره ارتباط ایرانیان رو با جهان قطع کنه تا انتخابات ریاست جمهوری پشت درهای بسته انجام بشه. ژان خاکساد با جزئیات بیشتر.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است این سازمان اعتراض خود را به تشدید مسدودسازی اینترنت در ایران اعلام می کند. به گفته این سازمان از تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1392 در بسیاری از نقاط ایران اتصال به اینترنت بسیار سخت و یا ناممکن شده است و بخش عمده ای از وی پی ان ها و نرم افزارهای دور زدن فیلترینگ مسدود شدند. همزمان این سازمان میگوید بازداشت وبنگاران ادامه دارد. علی غزالی مدیر سایت بازتاب امروز در تاریخ 14 اردیبهشت ماه بازداشت شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین نگران وضعیت 10 زندانی سیاسی و از جمله 3 روزنامه‌نگار زندانی سعید مدنی، سیامک قادری و بوالفضل عابدینی نصر است که از سوی مسئولان زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شدند. گزارشگران بدون مرز یادآوری می‌کند جمهوری اسلامی ایران امضا کننده بسیاری از عهدنامه‌های بین‌المللی است. ایران عضو اتحادیه جهانی ارتباطات سازمان ملل، یونسکو، کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه و در آخر یکی از کشورهای فعال در جامعه جهانی اطلاعات است که از 13 تا 17 ماه می جامعه جهانی اطلاعات در شهر ژنو اجلاس سالانه خود را برگزار می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز از ایران خواسته است که به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی و از این میان دسترسی آزاد به شبکه اینترنت را محترم شمرد و رهبران نظام باید به گفتمان دوگانه خود پایان دهند. به گفته این سازمان رهبران ایران در برابر جامعه جهانی متحد به گردش آزاد اطلاعات می شوند اما در ایران آپارتاید دیجیتال را به مردم تحمیل می کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه گفته است در آستانه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حکومت که روزنامه ها را به شکل روزمره سانسور و تحت مهار خود دارد و با ارسال پرازیت بر روی امواج رادیو تلویزیون های ماهواره‌ای در پخش برنامه های آنها اخلال می کند حال دست دارد اینترنت را نیز قطع کند که ابزاری مهم برای اطلاع رسانی در ایران است. به گفته یه سازمان گزارشگران بدون مرز، انزوای رسانه‌ای کشور دست کم فراهم کننده شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نیست. از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز بار دیگر نقض فاحش حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کند و می گوید از تاریخ اول اردیبهشت ماه 10 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین به سلولهای انفرادی بند امنیتی 240 زندان اوین منتقل شده و از همه حقوق خود محروم شدند.
حالا که در گزارش جان خاکزاد از انتخابات شنیدید، باز هم برمیگردیم به همین موضوع. اول انتخابات نظام پزشکی کشور بود و حالا هم انتخابات شوراهای شهر. اصلاح طلبان چهره هایی هستند که بیشتر رد صلاحیت میشند. خبرها از دور اول بررسی صلاحیت نامزدهای چهارمین دور انتخابات شوراهای شهر حاکی از این هست که بیشتر چهره های اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر، این را محمد علی نجفی میگوید، چهره شاخص اصلاح طلبان که 6 سال گذشته را در شورای شهر پایتخت گذرانده. در روزهایی که دور سوم شوراهای شهر رو به پایان است و نامزدهای رقابت در انتخابات دور چهارم منتظر نتیجه بررسی هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها هستند، محمد علی نجفی به روزنامه بهار گفته است چهره‌های شاخص و معتدل اصلاح طلبان در انتخابات شوراها رد صلاحیت شدند. آخر اردیبهشت ماه نتیجه قطعی روشن می‌شود، اما اینطور که پیداست خبرهای غیررسمی در پایان اولین مرحله از بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها چندان برای اصلاح طلبان خوشایند نیست. ماشاءالله عباس زاده، مسئول پیشین روابط عمومی سازمان شهرداری های وزارت کشور میگوید شکل گیری چنین اتفاقی از سوی حاکمیت و خواست حذف اصلاح طلبان نشانه از اقبال عمومی به آنها و موفقیت کارنامه سیاسی اصلاح طلبان است.
به خاطر پتانسیل بالای نیروهای موسوم به اصلاح طلب و تحول خواه در ایران هست که به تناسب حضورشون در جایگاه های مدیریتی و در جایگاه های سیاسی هم اقبال عمومی و افکار عمومی رو با خودشون همراه دارند و هم منشأ کارآمدی های حوزه مدیریتی بودند که به لحاظ کارنامه سیاسی مورد رشک و مورد توجه نیروهای ناهمسو و مخالف بودند و اسمی دیگه مورد استقبال همگانی مردم بودن. ولی رد صلاحیت به این سبک و رد صلاحیت گسترده نامزدهای شوراهای شهر و روستا از سوی هیئت‌های اجرایی بیشتر نشان از یک تفاهم سیاسی از سوی حاکمیت به منظور حذف کامل نیروهای سیاسی دگراندیش و ناهمسو در به نظر من سپهر سیاسی ایران دارد و این بار حلقه های مشارکت مردمی هم هدف اینه که تنگتر بشه. این فرایند پس از انتخابات 88 تشدید شده.
در این حال آقای عباس‌زاده شکلگیری شوراها در ایران و آغاز به کار پارلمان‌های شهری را به عنوان نهادهایی که قرار است اداره شهر را بر عهده داشته باشند اساساً دستاورد اصلاح طلبان می‌داند و اشاره‌اش به آغاز کار شوراهاست 14 سال پیش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی.
مدیریت شهری و روستایی در واقع پس از سال‌ها مقفول بودن انتخابات شوراها در قانون اساسی خودش محصول مدرنی است که از سوی اصلاح طلبان و در دولت سید محمد خاتمی به کشور عرضه شد و اتفاقا یکی از موفق ترین کارنامه دولت اصلاحات همین تشکیل انتخابات شوراها بوده. این دستاورد بسیار بزرگی بوده که پروسه و فرایند دموکراسی رو از پایین به بالا شکل میداد با توجه به وجود قابلیت های دموکراتیک در ساختار شوراهای شهر و روستا. همواره به عنوان یک سرمایه تمامیت خواهانه از سوی کلیت نظام به این موضوع نگاه کرده میشه و این رد صلاحیت ها هم قابل پیش بینی بود.
با این حال اصلاح طلبان که دور اول شوراهای شهر را در اختیار داشتند چندان تجربه موفقی رقم نزدند. گروهی میگویند دور اول شوراها به این دلیل چندان موفق نبود که اولین تجربه بود. 14 سال پیش که اصلاح طلبان کار در شورا را کلید زدند هنوز هیچ مدل و تجربه ای از نمایندگی در شورای کلان شهر پرماجرایی مثل تهران وجود نداشت. مریم سخایی خبرنگار شورای شهر:
دوره اول تجربه اول بود، هنوز آشنایی ها با شورا با وظایف صورت نگرفته بود. شورای اول پایتخت سرنوشت خوبی نداشت، منحل شد با اون که شورای اصلاح طلبا بود، ولی اختلافاتی که ایجاد شد منجر شدش که هم تمام اعضای شورا و اعضای اصلی و علل بدل در واقع به شورا بیان و خب یه سری خارج بشن. اتفاقای مهمی که افتاد خب ترور آقای حجاری ریان بودش توی شورای اول. خیلی شورای اول بار سیاسیش بالا بود. خب این شورا با حضور گسترده مردم شکل گرفته بود.
پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات نظام پزشکی کشور، حالا اینطور که پیداست رقابت در انتخابات شوراهای شهر هم برای اصلاح طلبان چالش برانگیز شده است.
نغمه آبدینی، همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی که در ایران به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده، میگه که همسرش به زندان در زندان به سلول انفرادی منتقل شده. نغمه آبدینی درباره آخرین وضعیت همسر زندانیش در ایران به سوالات گلناز اسفندیاری جواب میده.
نزدیک 2 هفته است که سعید آبدینی رو و 9 نفر زندانی دیگر رو بردن به قسمت انفرادی، زندان انفرادی.
و علتش چیه؟ برای چی منتقلشون کردن به زندان انفرادی؟
مثل این که اعتراض کرده بودن کل زندانی بند 350 و امضا کرده بودن یه کاغذی رو که اعتراض به این که رفتارهایی که با خانواده ها وقتی می آمدن برای زمان ملاقات شده، رفتار زشت و خیلی تهدیدآمیزی که به خانواده ها شده بوده و همینطور خود زندانی ها رسیدگی پزشکی نمی شدن و مشکلاتی که مثل با مغازه داشتن و مشکلات دیگه. یه نامه نوشتن اعتراض کردن و متاسفانه سعید و 9 نفر دیگر رو بردن انفرادی و سعید و حداقل یه نفر دیگه ما می دونیم که مشکل خیلی جدی پزشکی دارن. سعید خونریزی معده داشت
به خاطر این دوبار حداقل میدونیم که زده بودنش خیلی به شدت لگد تو شکمش و همینطور کلیه و قسمت دیگرش هم متوجه شدیم که مشکل جدی داشته از نظر پزشکی و نگران وضعیت جسمیش هستیم و امروز هم روز تولدشه و متاسفانه بعد تو انفرادی این زمانو بگذرونه.
و از موقعی که همسرتون سعید عابدین رو به زندان انفرادی منتقل کردن، آیا خانواده او تونستن تماسی باش داشته باشن؟ قبلا گفته بودید که خانواده هر هفته باش ملاقاتهایی داشتن.
ملاقات هفتگی داشته دوشنبه ها و متاسفانه الان دو هفته است که این قطع شده. دو تا ملاقات آخر نتونستن، بهشون گفته شده که سعید انفرادی هست و ملاقات نداره.
همسر شما سعید عابدینی به 8 سال زندان محکوم شده به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی، که البته شما این اتهامات رو رد کردید. آیا به این حکم دادگاه اعتراض کردید و مشخص است که دادگاه تجدید نظر کی در این زمینه تصمیم گیری میکنه، کی برگزار میشه؟
اعتراض کردیم و هنوز جوابی از دادگاه تجدید نظر نیومده متاسفانه. نمیدونیم دقیقاً کی، گفته بودن حدوداً 20 روز بعد از اعتراض، ولی خب فکر کنم الان از که 3-4 ماه گذشته و هنوز خبری نداریم از اعتراضی که کردیم.
گلناز اسفندیاری با نغمه عابدینی صحبت میکرد، همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید عابدینی که در ایران به تامه تشکیل کلیسای خانگی در زندان به سر میبره. هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه در دادگاه کیفری استان تهران به پایان رسید. در این جلسه مدیر کل زندان‌های استان تهران غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. از رضا جمالی بشنویم.
هفتمین جلسه دادگاه کهریزک با حضور سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران به همراه متهمان این پرونده روز سه‌شنبه برگزار شد. در این جلسه از دادگاه مدیر کل زندان‌های استان تهران غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. هفتمین جلسه دادگاه کهریزک به منظور رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر، سه مقام قضایی سابق ایران، در خصوص کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی تشکیل شد. با توجه به برگزاری غیر علنی این دادگاه، جزئیات دقیقی از آنچه که در جلسه روز سه‌شنبه گذشت منتشر نشده است، اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از اولیای دم این پرونده خبر داد که جلسه روز سه‌شنبه بیشتر به حضور شهود و پرسش و پاسخ اختصاص داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع یکی از قربانیان کهریزک، در جمع خبرنگاران گفت که نمیتواند درباره جزئیات دادگاه صحبت کند، اما افزود که در جلسه بعدی دادگاه نوبت به دفاع شاکیان پرونده خواهد رسید. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در لندن که موضوع قربانیان اعتراضات سال 88 را پیگیری می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا در جمع‌بندی هفت جلسه برگزاری دادگاه کهریزک می‌گوید:
توی جلسه اول و دوم در واقع شکایت اولیای دم بوده و آغاز دفاعیات سعید مرتضوی بوده. تازه به جلسه سوم که رسید دفاعیات سعید مرتضوی تمام شد و در جلسه چهارم علی اکبر حیدری فر، یکی دیگه از قضاتی که الان مدعی هست که ایشون بدون هماهنگی با آقای سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک رو داد، در جلسه چهارم مطرح شد. و جلسه پنجم هم وکیل قاضی حداد اومد و اونجا از موکلش و عدم حضور دوباره متهمین حرف زد و در جلسه ششم بود که معاون دادستان سابق تهران به عنوان شاهد حضور پیدا کرد. اما توی این جلسه برخی از کسانی که شاهد بودن در این جلسه حضور پیدا کردن و نکته تأمل برانگیزش هم این هست که تازه در این جلسه عنوان میشه که غیرقانونی بودن کهریزک مورد تایید قرار گرفته، در حالی که خود رهبری جمهوری اسلامی این بازداشتگاه رو به عنوان غیر استاندارد بودن تعطیل کرده و خب این نشون میده که تعلل و یک در واقع انگیزه ای هست که نمیخوان این پرونده رو به زودی به نتیجه برسونن.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از قربانیان کهریزک، پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که متهمان این پرونده در این جلسه از دادگاه حرف جدیدی نزدند و پیشتر اظهاراتشان در دادگاه نظامی مطرح شده بود. مسیح علی نژاد، درباره پرونده کهریزک میگوید که گواهی بر این که دستگاه قضایی بخواهد این پرونده به سرانجامی برسد دیده نمی شود.
خب همه می دونن افکار عمومی هم در جریان هست که وقتی ماجرای زورگیری اتفاق افتاد و در اون ماجرا هنوز قتلی هم صورت نگرفت، اما پرونده یک هفته ای انجام شد و اعدام هم صورت گرفت. اما در مورد کهریزک ما می بینیم که همچنان نتیجه ای نمی ده و چندین جلسه دادگاه اون هم به صورت غیر علنی برگزار می شه. اما نکته ای که من با یکی از نمایندگان مجلس صحبت کردم، عضو کمیسیون امنیت ملی هست ایشون، و تأکید می کرد که با آقای مرتضوی برخوردی صورت نخواهد گرفت در آینده، و استدلال ایشون این بوده که اگر آقای مرتضوی در این پرونده شکست بخوره به تعبیر ایشون، در آینده هیچ یک از قضات اعتماد نمی کنن به سیستم و نمی پذیرن که اگر فتنه یا اعتراضاتی در کشور رخ داد مثل مرتضوی رأی قاطع بدن برای اینکه بخوان این فتنه رو به تعبیر ایشون خاموش بکنن.
بازداشتگاه کهریزک در منطقه‌ای در جنوب تهران قرار دارد و مقامات قضایی ایران در جریان اعتراضات سال 88 گروهی از دستگیر شدگان را به این مکان فرستادند. مقامات ایران کشته شدن 3 نفر در این بازداشتگاه را تایید کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 30 دقیقه بامداد در تهران چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه، ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنیم به شما یک بار دیگه. امیدوارم که شرایط چو داشته باشید. اگر در ایرانید و بیدارید همچنان با رادیو فردا بمونید. تا دقایق دیگه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرها با حسین قدیمی.
با درودی دیگر بار، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران شامگاه سه‌شنبه در دیدار با شماری از روزنامه‌نگاران از اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی احتمالاً نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد ابراز خرسندی کرد و گفت آمدن هاشمی به معنای برد همه است. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی تصریح کرد خوشحال شدم وقتی دیروز آقای هاشمی گفتند که حاضرند بیایند، البته در صورتی که رهبری مخالف نباشد. ساعتی پیشتر به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی با اشاره به صحبت شب گذشته خود با آقای رفسنجانی گفته بود هاشمی رفسنجانی قطعا نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. در آن سوی مرزها، حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا اعلام کرد از روز چهارشنبه حرکت نیروهایش از خاک ترکیه به شمال عراق را آغاز می کند. در مذاکرات صلح ترکیه با پکاکا، رهبران این گروه مسلح در فروردین ماه با اعلام آتش بس وعده دادند که نیروهای خود را از ترکیه خارج کنند. با آغاز حرکت افراد پکاکا به سوی پایگاه‌های خود در شمال عراق، مبارزات مسلحانه 30 ساله این گروه برای دستیابی به خودمختاری پایان می‌گیرد. در جریان نبرد نیروهای پکاکا و ارتش ترکیه در این مدت 10,000 تن کشته شدند. بر پایه این گزارش، خروج کامل تمام افراد پکاکا از خاک ترکیه بین 3 تا 4 ماه به طول می انجامد. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار یافتن زمینه مشترکی برای حل بحران سوریه شد. آقای کری روز سه‌شنبه در آغاز مذاکره با رهبران کرملین افزود که آمریکا و روسیه در مورد سوریه منافع مشترکی دارند. او ترویج ثبات در منطقه و پیشگیری از گسترش افرادگرایی را از جمله علایق مشترک دو کشور خواند. وی به نقل از باراک اوباما افزود او معتقد است که دو کشور می توانند در مورد سوریه، ایران، کره شمالی و همچنین مسائل اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند. جان کری روز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا وارد موسکو شد. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض تازه امارات متحده عربی از بازدید هیئت پارلمانی ایران از جزایر سگانه خلیج فارس، این بازدید را در حوزه صلاحیت جمهوری اسلامی توصیف کرد. خانم آزاده،
حسین قویمی متشکرم. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب. هنوز این برنامه تموم نشده، بمونید با ما تا بخش دیگه یا صدای شما صدای فردا رو بشنوید که برنامه ثابت بامداد چهارشنبه های ماست. تو این برنامه به سوالات شما جواب داده میشه و در مورد برنامه های تازه رادیو فردا میشنوید. امشب البته بیشتر در مورد نحوه پوشش انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا خواهید شنید. با جان خاکسات همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان بمونید با رادیو فردا. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود شنوندی گرامی، به برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. من جان خاکزاد همراه با همکارم آزادی توکلی کنار شما خواهیم بود. در این برنامه به پیشنهادهای شما پاسخ خواهیم داد و همینطور درباره برنامه هایی که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا تهیه خواهیم کرد با یکی از همکاران که مسئولیت تهیه این برنامه ها رو بر عهده داره گفتگویی خواهیم داشت. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
من هم به شما شنونده گرامی سلام میکنم. جان اگر موافق باشی برنامه رو با پیام تلفنی یکی از شنونده های خیلی قدیمیمون شروع کنیم.
سلام رادیو فردا، هم پیشنهاد لطفا دیگه کلاسیک و بیکلام هم پخش کنید. چرا یک بخش مستقل 10 دقیقه خبر ورزشی رو اندازی نمی کنید یا لااقل یک مجله هفتگی ورزشی راه اندازی کنید؟ مجله ها رویدادهای علمی و حوادث هفتگی راه اندازی کنید. چرا برنامه ساعت 6 فقط یک بار باز پخش می شود؟ با این مشکلات در دریافت صدا رادیو لطفاً دفعات پخش را زیاد یا ساعت آن را تغییر دهید. به دلیل تاریک شدن هوا در فصل تابستان و بیوماندن مردم در این فصل تا تاریکی هوا ساعت پخش رادیو پخش را در ساعت 21:22 منتقل نمایید. حسین یکی از شنوندگان با سابقه رادیو آزادی سابق و رادیو فردای امروز پیشنهاد شد با رادیو فردا صبح و صبحاش با رادیو شب کرده است.
خب جان، با هم به صدای این شنونده گوش دادیم. خیلی مشخصه که پیشنهاد اولشون در رابطه با موسیقی های رادیو فردا هستش و ما حتما پیشنهاد ایشون رو با بخش موسیقی رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت.
و اما در مورد پیشنهاد دومشون که گفته چرا ما بخش های 10 دقیقه‌ای خبر ورزشی نداریم و چرا مجله هفتگی ورزشی راه اندازی نکردیم، البته یادآوری میکنم که زمانی که رویدادهای مهم ورزشی هست ما به طور مستقیم و یا حتی لابلای بخش های خبری با کارشناسان ورزش رادیو فردا گفتگو میکنیم. البته پیشنهاد ایشون در باره راه اندازی برنامه خبری 10 دقیقه ورزشی و یا مجله هفتگی ورزشی پیشنهاد جالبیه که با سردبیر و همینطور مدیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت. این دوست عزیز پیشنهاد کرده که مجله رویدادهای علمی و حوادث هفتگی، من البته رویدادهای علمی رو فهمیدم ولی حوادث هفتگی رو منظورشون رو آزاده نفهمیدم که چه هست، و خواهش میکنیم از این دوست عزیز اگر صدای ما رو گوش میکنه که حتما داره گوش میکنه در مورد این پیشنهاد مجله رویدادهای علمی که اون جای خود باقی است اون رو با سردبیر و مدیر رادیو فردا در میون میگذاریم، ولی حوادث هفتگی منظورشون رو روشن‌تر برای ما بیان کنه.
جان حسین ازمون پرسیده بود که چرا برنامه ساعت 6 یک بار باز پخش داره.
باید گفتش که آزاده، برنامه ساعت 6 که همکارمون نیوشا بغراتی اون برنامه رو هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر اجرا میکنه، طبیعتاً برنامه‌ای که مورد علاقه شنوندگان گرامی قرار داره، ولی این برنامه 1 ساعت است. اگر آزاده بیایم این برنامه رو بیش از 1 بار تکرار کنیم با توجه به تکرار برنامه‌های هفتگی ما در 24 ساعت شبانه روز که فرصت پخش برنامه‌ها به رادیو فردا داده شده، بیشتر برنامه‌های ما تکراری خواهد بود. اون وقت دوستانی هستن که از ما گله خواهند کرد چرا این همه برنامه های ما تکراریه. و اما در مورد برنامه رادیو پس فردا زده، این برنامه همونطور که این شنونده گرامی حسین گفته ساعت 9 شب پخش میشه و درست پس از پایان برنامه رادیو پس فردا مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا شروع میشه. جا به جا کردن ساعت مجله خبری رادیو فردا، تمام مجلات خبری رادیو فردا، مسئله‌ای که به سادگی امکان پذیر نیست و جا به جا کردن مجله شبانگاهی یک ساعت به عقب بردن این برنامه که خواهد شد ساعت 11 شب، درست پشت اون مجله نیمه شب هست، یعنی به فاصله نیم ساعت مجله نیمه شب آغاز خواهد شد. پس می‌بینید که جا به جا کردن کار مشکلیه. فعلا قبول کنید که رادیو پس فردا در ساعت 9 شب پخش بشه تا بعد ببینیم که چه خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم کیوان حسینی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر شده تا همونطور که در آغاز برنامه گفتم در مورد برنامه‌های ویژه‌ای که رادیو فردا برای انتخابات ریاست جمهوری که حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد و امروز روز ثبت نام کاندیداها نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، توضیحاتی رو در اختیار ما و شما قرار بده.
درود بر تو و تک تک شنونده ها. طبیعتا ما برنامه‌های بسیار متفاوت و متنوعی رو برای پوشش خبرهای انتخابات در نظر گرفتیم و پیش بینی کردیم که پخششون به زودی شروع میشه. بماند که در کنار این برنامه‌ای که من امروز الان دارم صحبتشو میکنم، اخبار انتخابات رو هم به شکل ویژه پوشش میدیم در حدود یک ماه
تجربه. در برنامه‌های مختلف خبری، بخش‌های مختلف خبری، خبرهای مربوط به انتخابات رو طبیعتاً پخش می‌کنیم.
بله حتما. و این قسمت برنامه‌های ویژه انتخاباتمون رو میتونم به دو بخش عمومی و کلی تقسیم بکنم. بخشی که مربوط به انتخابات به شکل کلی هست پیش از تایید صلاحیت‌ها و بخشی که مربوط به بعد از تایید صلاحیت‌هاست که هنوز نرسیدیم بهش، چون یه جایی در انتخابات ایران معلوم میشه که چه کسانی نامزد هستن به انتخاب شورای نگهبان. اما تا قبل از اون هم موضوعاتی بوده که ما بررسی کردیم و برنامه‌های ویژه 10 دقیقه‌ای درباره‌شون تهیه کردیم که پخش اونها به زودی از رادیو فردا شروع میشه. از جمله برنامه‌هایی که تهیه کردیم، نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات پیشرو هست، چون که همونطور که می‌دونید در سال‌های اخیر فیسبوک و توییتر و باقی شبکه‌های اجتماعی در بیان کاربران ایرانی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و این میون نامزدهای انتخابات هم به این موضوع واقف هستند و فعالیت جالب توجهی رو در شبکه‌های اجتماعی دارن. درباره این موضوع برنامه ویژه تهیه کردیم که پخش خواهد شد. یکی دیگر از بخش‌هایی که در انتخابات همیشه در رادیو فردا اهمیت داشته، مسئله دموکراسی و نسبتش با انتخابات ریاست جمهوری ایران هست که به اشکال متفاوت در برنامه‌های متفاوت این رو بررسی می‌کنیم. از جمله برنامه‌هایی که خواهیم داشت، یک برنامه ویژه داریم درباره اینکه میزان دموکراتیک بودن قانون انتخابات ریاست جمهوری حال حاضر در ایران چقدر هست و چقدر غیر دموکراتیک هست، کجاهاش ایراد داره و کجاهاش در واقع قانون خوب هست و مثبت هست به نفع دموکراسی. یکی دیگه از کارهایی که می‌کنیم این هستش که با یه رویکرد علمی سعی می‌کنیم که بررسی بکنیم ببینیم اصولا یک انتخابات رو چه عواملی به یک انتخابات دموکراتیک و آزاد تبدیل می‌کنه. نقش احزاب، آزادی رسانه‌ها، نهادهای مدنی، اینها رو بررسی می‌کنیم.
و مبارزات انتخاباتی نامزدها طبیعتاً
و آزادی بیان دقیقاً. انتخابات در خانه همسایه عنوان یکی دیگه از برنامه‌های ویژه‌مونه که در ارتباط با همین مسئله دموکراسی بررسی خواهیم کرد و در کشورهای شاخص خاورمیانه بررسی می‌کنیم که وضعیت دموکراسی و انتخابات چگونه هست. مصر، عربستان سعودی، کشورهای همسایه مثل عراق و پاکستان. یکی دیگه از بحث‌های قدیمی انتخابات ریاست جمهوری در ایران بحث نامزدی زنان در انتخابات هست و تفسیری که از رجل سیاسی در قانون اساسی وجود داره و باعث شده که تمامی نامزدهای زن همیشه رد صلاحیت بشن. درباره این موضوع برنامه ویژه تهیه کردیم. چالش‌های رئیس جمهور هفتم عنوان یکی دیگه از برنامه‌های ویژه هستش که به زودی خواهیم شنید. در 4 سال پیش رو هر کس رئیس جمهور بشه از هر جناحی می‌خوایم بدونیم که مهم‌ترین چالش‌هاش در دو حوزه چه هست؟ در حوزه سیاست داخلی ایران و اقتصاد ایران و در حوزه بین‌المللی و سیاست خارجی که دو تا برنامه متفاوت درباره‌اش تهیه میشه.
که مثل همیشه برخی از گروه‌ها و شخصیت‌ها هستن که انتخابات رو تحریم می‌کنن. به این تحریم‌ها هم می‌پردازین تو برنامه‌های ویژه انتخابات؟
بله، یه برنامه ویژه هم داریم درباره تحریم‌ها. همونطور که گفتی گروه‌های سیاسی هستن که همواره به دلایل متفاوتی که دارن از هواداران خودشون می‌خوان که در انتخابات شرکت نکنن و به هیچ یک از نامزدها رأی ندن. و یکی دیگه از مسائلی که در واقع در چند قسمت بررسی خواهیم کرد، انتخابات ریاست جمهوری در ایران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی تا امروز هست. بخاطر اینکه انتخاباتی که داریم امروز شاهدش هستیم در سال 92 زمینه‌ای داره، پیش زمینه‌ای داره و یه تاریخچه پشتش هست، از نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران که ابوالحسن بنی صدر درش انتخاب شد تا آخرین انتخاباتی که در سال 88 برگزار شد و
آقای احمدی نژاد انتخاب شد،
برای بار دوم انتخاب شد و اعتراضات گسترده‌ای رو در پی داشت و تظاهرات خیابانی و اتفاقاتی که افتاد. این بخشی هستش که تا تایید صلاحیت‌ها ما داریم اینا رو تهیه می‌کنیم. وقتی که نامزدها روشن بشن، شورای نگهبان نظر نهایی خودش رو بده و معلوم بشه که بالاخره رقابت
چه کسانی واقعا وارد مبارزات انتخاباتی برای حضور در انتخابات و انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کردن، درسته؟
بله دقیقاً. اون وقت ما شروع می‌کنیم به بررسی موازنه نامزدها در زمینه‌های گوناگون برای شنوندگان رادیو فردا و تلاش خواهیم کرد که با شفافیت کامل توضیح بدیم بر اساس عملکرد قبلی این نامزدها و بر اساس اظهار نظرهایی که امروز خواهند کرد در برنامه‌های تبلیغاتیشون، توضیح بدیم که این نامزدها در مورد موارد مهمی مانند آزادی‌های سیاسی، اقتصاد، برنامه هسته‌ای، دیپلماسی و جامعه بین الملل، آمریکا و بحث مذاکره با کشور ایالات متحده آمریکا، سپاه پاسداران، درباره مسئله آیت الله خامنه ای قدرتش ولایت فقیه در ایران و درباره زندانیان سیاسی، درباره حصر آقای موسوی و کروبی، درباره مسئله اقوام و حقوق اقوام که عده زیادی در ایران فعال هستند برای این مسئله و مسئله فرهنگ و هنر، ادبیات، سانسور در وزارت ارشاد، اینا در واقع سرفصل‌هایی هستش که ما بررسی خواهیم کرد که تک تک نامزدهای ریاست جمهوری چه فکر می‌کنند، چه برنامه‌ای دارند و چه موضعی دارند که برای شهروندان ایران مهم خواهد.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مدتیه تو شهرمون چشم کسی خیز نمیشه، حتی دیگه حسن کچن عاشق چلگیز نمیشه، بابا شمل چک سفید از لوتی حیدر میگیره، توقی آسد مرتضان به دست تو باخ میمیره، از قصه سوت دلان حبیب دلش خیلی پره، مجید پیه اقدس وام اقدس دلش با دکتره. جعفر خان برگشت فرنگ، آخه فرنگ رفتن مده، حاجی واشنگتن قاتله، ستار خانه قصه شده، محمد ابراهیم هنوز غلام رضا رو میزنه، امروز با حرفای جلال غرور مادر میشکنده. رضای خوشنویسمون امروز علی زمین بیسه، از خواستگار عشقی که فکرش مریضه مینویسه، کمال الملک این روزا نقاش ساختمون شده، بلندر مرد خدا بنده این اون شده، تو شهری که هر جا میری شبون همش پا به پاته، دیالوگا جاشون تهه، کمیته مجازاته، پهلوان جهان ما چاقو تو جیبش میذاره، دل شدگان یه خاطر است که بی تو منو نداره.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
حسهات مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو، چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خست نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد. سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. راستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نشستن نه نمیره ناله شب پیل غمه، رفتی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
سبز دل نواز دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز محله بنده نواز،
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شماست.